پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و در برابر نعمتهایم کفران نکنید. یکدیگر را خواندیم به مطالعه درباره مهارت حل مسئله، مهارتی از مهارت‌های زندگی که به ما کمک می‌کنه که بتوانیم زندگی کنیم، از آن دست که آیات قرآنی می‌پسندد و دیدگاهی که خدا درباره انسان دارد، انسانی که در مسیر بندگی و عبودیت خدا حرکت می‌کنه. گفتیم برقراری ارتباطی محکم مبتنی بر شناخت با خدای مهربان. سوره مبارکه بقره آیه 152 ما رو راهنمایی میکرد به ساختن رابطه. ببینید رابطه در فطرت انسان هست، اما با یادآوری و با ارتباط مستمر و مناسب با شرایط زندگی با خدای مهربان این رابطه رو تقویت میکنه که ما تحت عنوان ارتباط محکم، ارتباط مبتنی بر قلب، رابطه قلبی با خدا برقرار کردن ازش یاد کردیم. سوره مبارکه بقره آیه 152 و رفتن در مسیر ذکر، رفتن در مسیر یادآوری، رفتن به این که به یاد خدا بودن و خدا به یاد ماست و این یعنی حل مسئله در پی هر گونه بروز و ظهور مشکل.
خب خیلی ممنونم که روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رادیو تهران رو میشنوید از هر کجای ایران عزیزمون. همونطور که براتون گفتم راه‌های زیادی وجود داره برای اینکه با ما در تعامل باشید. 3094 سامانه پیامکی ماست و علاوه بر اون میتونید از طریق 162 روابط عمومی صدا و سیما اگر نقطه نظری پیشنهادی و انتقادی دارید هم با ما در میون بگذارید.
هیچ چیز به ظاهر ساده تر از خاک نیست. همان چیزی که زیر پا له می کنیم، رویش راه می رویم و گاهی از گل شدنش کلافه می شویم. اما اگر یک قدم عقب تر برویم، خاک سازه است که میلیون ها سال زمان صرف شده تا شکل بگیره. لایه لایه، دانه دانه، از دل سنگ ها، از خرد شدن کوه ها، از فرسایش باد و باران و از فعالیت موجودات ریز و درشت. در عمق چند سانتیمتری همین خاک جهانی پنهانه. باکتری هایی که فعالن، قارچ هایی که شبکه می سازن و ریشه هایی که مواد غذایی رو بین گیاهان تقسیم می کنن. با این حال همین بستر حیات که از اون غذا، دارو و تو اکسیژن می گیریم ظرف چند سال می تونه نابود بشه اگه درست باهاش رفتار نکنیم. ایران سرزمینیه که تمدنش از خاک آغاز شده، از سفالهای نخستین، از کشتزارهای هخامنشی، از باغهای ایرانی. اما امروز با فرسایش شدید، بیابانزایی، برداشتهای غلط کشاورزی و بحران کمابی، همون خاکی رو تهدید میکنیم که امنیت غذایی و زیست بوممون بهش وابسته است. امشب در چراغ از خاستگاه علمی خاک، اهمیتش در زیست ما و راههایی که میتونیم آینده این سرمایه خاموش رو نجات بدیم حرف میزنیم. خانم ها، آقایان، به چراغ خوش آمدید.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می‌کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند. چرا
تهیه کننده مهدی مجنونی، صدا بردار سعید خلیل نژاد، هماهنگی و دستیار تهیه کننده لیلا کیانی، با همراهی مروجین علم امین صادقی، علیرضا صبا، هستی سیف و رضا ماه‌منظر. مجری محمد حسین امیدی. خوشحالیم که در کنار شما هستیم شبی دیگر، سه شنبه دیگر، با چراغ رادیو تهران، موضوع علم و امشب به طور خاص همونطور که احتمالاً متوجه شدید از نکاتی که ابتدای برنامه مطرح شد، قرار راجع به خاک با هم صحبت بکنیم. خاکی که آرزو میکنیم وقتی بهش دست میزنید طلا بشه برای شما، اما به این هم فکر کنید که خود این خاک بسیار ارزشمنده، شاید خود این خاک به نوعی طلاست. قرار بیشتر با این سرمایه ارزشمند در کشورمون آشنا بشیم در برنامه امشب چراغ. دوستان حتما حضور پیدا میکنن در بخش‌های مختلف، از زوایای گوناگون به خاک خواهیم پرداخت، اما همگی از دریچه علم. برای ارتباط با برنامه چراغ، سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. امشب به این فکر کنید که آیا تا به حال برای حفاظت از خاک تلاشی کردین؟ اصلا دغدغه‌تون بوده؟ اصلا به این فکر کردید که باید از خاک هم محافظت کنیم؟ میدونستید که اهمیت داره یا نه؟ یا کجا متوجه شدید که خاک چقدر مهمه؟ 30094 منتظر شماییم. حالا امین صادقی در استودیو. سلام امین، خیلی خوش آمدی.
سلام، وقت شما و شنوندگان چراغ فناوری به خیر باشه.
چراغ خاکی که... باید میگفتید.
آره، امیدوارم هر کی دست به خاک میزنه طلا بشه
ایشالله.
ممنونم.
آره، خب چه خبر؟
سلامتی. حالا
چرا خاک؟
چرا خاک؟ واقعا نمیدونم چرا خاک، ولی
درگیر آبیم همه.
آره، خب اینا با هم مرتبطن واقعا. من توی بخش اصلا روش همین صحبت میکنم. شما خیلی پیشرفت کردین، یعنی مباحث ما رو لو میدین همون اول. همه شما خود کارشناس شدی.
اول خیلی ناشی بودم.
نه نه، الان دیگه خیلی دیگه به نظرم به حضور ما نیازی نیست.
اختیار دارید.
سلامت باشین. اگه بخوام خیلی ساده خاک رو تعریف کنم، حالا هر روز داریم میبینیم خاک رو احتمالاً، ولی اگه بخوام تعریفش کنم، یه لایه نازک و حیاتی در پوسته زمین که از فرسایش سنگ‌ها و تجزیه مواد عالی تا هزاران سال تشکیل شده و یه سیستم زنده است واقعاً. یه ترکیب شیمیایی و فیزیکی داره، مثلا 45% رو دادن مواد معدنیه که حاصل فرسایش سنگ‌ها مثل شن و رس و این جور مواد هستن، 5% مواد عالی بقایای گیاهان جانوران تجزیه شده که قلب حاصل خیزی خاک همین نقطه است، آب که همینجور هم که خود اشاره کردی حدود 25% در فضاهای خالی خاک اینها آب به دام میافته و نگهداری میشه و حامل مواد مغذیه برای گیاهانی که داخل خاک یا موجودات دیگر، و هوا در بین فضاهای خالی هوا قرار داره و تنفس برای موجوداتی که اونجا زندگی میکنن یا ریشه گیاهان اونجاست. یه لایه بندی عمودی هم خاک داره دیگه، یعنی لایه ها رو از بالا به پایین اگه ببینیم یه لایه سطحی داره از مواد تجزیه نشده، مثلا برگی که ریخته شده، یه لایه اولیه که لایه روییه برای کشاورزی، مواد معدنی اصولا تو اون لایه قرار دارن و بیشتر حیات در خاک در همون لایه است. یه لایه دومی داره که مواد معدنی بیشتره، مواد عالی کمتره. یه لایه سوم داره که سنگ‌های نیمه تجزیه شده مادر، نمیدونم دیدی نه، به یه لایه‌ای از خاک میرسه که دیگه سنگه، و آخرش که دیگه لایه بستر صلبیه که خاک از اون تشکیل شده. خاک توی تاریخ ما، توی فلسفه ما انسان‌ها هم نقش داشته. از در واقع پیدایش کشاورزی حدود 10000 سال پیش، انسان از این سبک که من شکارچی باشم و به یک ساکن متمدن تبدیل کرد، یعنی من یک جانشین بشم، و خاک عاملی شد که تولید غذا شکل بگیره. در اساطیر مصر هم ما یک خدایی داشتیم که خدای حاصل خیزی خاک بود، در این حد این نماد اسطوره‌ای و مهم بود. در چهار عنصر یونانی که ما دیگه تقریبا داریم هر برنامه سراغ یکیشون هم میریم، آب، هوا، آتش، خب خاک هم چهارمین عنصر بود، و مثلا ارسطو بین این چهار تا اینو میگفت مثلا سنگین ترین و پست ترین عنصری که تمایل به سکون داره. حالا خیلی الان نکته‌ای نداره دیدگاه ارسطو. در فلسفه چینی هم جالبه که پنج عنصر رو داریم، خاک دوباره یکی از اون، و اونجا نماد تغذیه و حاصل خیزی بود، چقدر نزدیک بود به واقعیت. و توی دوره رنسانس و پس از اون هم که دیگه خب دریایی از مطالعات تجربی دانشمندان روی خاک و رابطش با گیاه و رابطش با موجودات دیگه انجام دادن. اما توی زندگی روزمره ما خاک چه تأثیری داره؟ خب تامین غذا اولین چیزه. بیش از 95% غذای ما انسان‌ها مستقیم و غیر مستقیم به خاک مرتبطه. همون موردی که شما هم گفتی درستن بود، تصفیه آب. خاک مثل فیلتر طبیعی عمل میکنه و آب‌های زیرزمینی رو با حذف آلاینده‌هاش انگار پایش میکنه. یکی از وظایف طبیعی خاکه. تامین مواد اولیه، مثلا خاک ماده اولیه تولید تو صنعت آجر، سرامیک، سیمان، برخی از لوازم هایی که ما میبینیم، تنوع زیستی بسیار زیاد، انواع اقسام موجودات. من توی بخش راجب همین صحبت میکنم که تو خاک ما چه دنیایی داریم، اصلا از موجودات زنده و ریز موجودات. ذخیره کربن رو انجام میده خاک، بزرگترین مخزن ذخیره کربن پس از اقیانوسا، و نقش کلیدی داره در تغییرات اقلیم که الان در سطح جهان هم شاهدش هستیم، و پایه ساخت و ساز دیگه، بستر ساختمان ها و جاده و زیرساخت ها با خاک. این که تو کره زمین چه تأثیراتی داره، علاوه بر اینها که نسبت به انسان بود، خب جنگل های ما، خاک جنگل این زیستگاه درختان عظیم رو فراهم کرده دیگه، و آب رو در خودش ذخیره میکنه. مراتع رو داریم ما که در برابر فرسایش خاک این مراتع به ما میتونن کمک کنن، دام ها رو تغذیه میکنه. تالاب ها رو داریم که خاک هایش باشده، تالاب ها مثل اسفنج عمل میکنه، سیلاب ها رو کنترل میکنه. توی مناطق خشک و بیابانی، خب خاک های مناطق خشک و بیابانی دیدیم حتما شکننده ان، پوشش گیاهی آنچنانی ندارن، و اگه من اون پوشش گیاهی رو از بین ببریم دیگه فرسایش خاک منجر به بیابانزایی میشه، و پارک و فضای سبز شهری هم که خب خیلی وابستن به خاک. یه سری نگرانی ها هم درباره خاک داریم. یک بحران آرامه واقعا تخریب خاک، و تشکیل هر 2 سانتی متر خاک، تشکیل هر 2 سانتی متر خاک حدود 1000 سال زمان میبره. نشون میده چقدر این منبع طبیعی با ارزشه. و خب بحث فرسایش خاک مطرحه که امشب میدونم دوستانم راجبش صحبت خواهند کرد. وقتی این اتفاق بیفته، کاهش مواد عالی حاصل خیزی کشاورزی با چالش مواجه میشه، شور شدن خاک، هم بحث آبیاری در کشاورزی، هم بحث تصفیه آب اونجا دچار چالش میشه، هم بحث آلودگی خاک که باز با امنیت غذایی ما مرتبطه، بله. هم فشردگی خاک که باز با کشاورزی و ادوات کشاورزی مرتبطه، هم بیابانزایی که با زندگی و معیشت میلیون ها نفر و امنیت غذاییشون گره خورده. خلاصه اگه بخوام بگم امشب راجع به همه این موارد همکارانم بیشتر با شما و من صحبت خواهیم کرد. به نظر آینده تمدن بشری به سلامت همین چند سانتی متر پوستی که داریم روش صحبت می‌کنیم گره خورده و باید مراقبش باشیم.
امیدوارم که اینطور باشه. ازت خیلی ممنونم. خانم ها آقایان، از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 با ما در ارتباط باشید، بگید که آیا تا به حال برای حفاظت از خاک شما کاری انجام دادید، اصلا بهش فکر کرده بودی که خاک هم نیاز به حفاظت داره یا نه. عرض کردم سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 راه ارتباطتون با چراغه. حالا همراه با همکارمون خانم هستی سیف میریم سراغ مرور خبرها. سلام خانم، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما و شنونده‌های عزیزمون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر، امیدوارم خوب باشین. و خبرهای خاکی رو اول با ما در میون می‌ذارید؟
بله، خیلی خاکی و مخلصانه سه تا خبر داریم.
بله،
که میریم سراغشون. اول با یه خبر امیدوار کننده، یه صحبتی داشتن آقای صادقی در مورد اینکه انسان در گذر زمان باعث فرسایش خاک شده و برای اولین بار امسال یک قدم جدی به اصطلاح شبکه جهانی برداشته برای نجات خاک. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد، یا همون سازمانی که ما به اسم فاو شاید بیشتر شنیده باشیم در موردش، شبکه جهانی مقابله با فرسایش خاک رو راه اندازی کردن. این شبکه قرار کشورها و دانشمندا و مراکز تحقیقاتی رو زیر یک چتری جمع بکنه تا راه حل‌های مؤثری برای کاهش فرسایش خاک پیدا بکنن. اگر هم بخوام همون جوری که شما حالا اسپل کردین بگم حروفش رو، INSER اسم مخفف این مجمع هست که در کشور مراکش افتتاح شده و هدف اصلیش هم این هست که هماهنگی و به اشتراک گذاری تجربه بین کشورها باشه، که هم از روش‌های سنتی و هم از روش‌های مدرن مدیریت خاک و فناوری‌های پایش فرسایش خاک همدیگه با خبر بشن و ازش استفاده بکنن. مورد دوم، حالا برعکس مورد اولی که با هم در موردش الان شنیدیم، مورد دوم یکم ناراحت کننده است. اینکه تقریبا از چند دهه گذشته صحبت بود که فرسایش خاک توسط انسان و به واسطه کشاورزی داره اتفاق میافته، ولی تحقیقات جدید متوجهمون کردن که این اتفاق تقریبا از 500 گذشته شروع شده، یعنی از 500 سال پیش کمابیش شروع شده و دقیقا به واسطه کشاورزی هم هست. فعالیت‌های کشاورزی در 5 قرن گذشته واقعا نقش عمیق و جدی در فرسایش شدید خاک داشتن و بر اساس این پژوهش مناطق زراعی با بهره برداری متداومی که داشتن چندین برابر نرخ طبیعی دچار فرسایش شدن و این روند خب تقریبا از آغاز کشاورزی سازمان یافته، به اصطلاح اون کشاورزی که ما به عنوان شغل در نظر گرفتیم. خب ما قبلا کشاورزی می‌کردیم که بتونیم خوراک خودمون رو تأمین بکنیم، ولی از تقریبا چند سده گذشته یک شغلی به نام کشاورز تعریف شد که کشاورز محصولی میکاره و اون محصول رو به فروش میرسونه که به یک پولی برسه و حالا تبادل بکنه. دقیقا از همون زمان که
اول مصرف شخصی بوده،
دقیقا اول مصرف شخصی بوده و بعد از اون اینکه بیشتر از توان اون خاک ما بخوایم برداشت کنیم ازش، باعث شده که این فرسایش روند سعودی به شدت زیادی پیدا بکنه.
پس کشاورزی خیلی بر خاک خوب نیست؟
کشاورزی به صورت متعادل و کنترل شده، یعنی شما وقتی که توی یک خاکی، احتمالاً هم دیدین وقتی که مثلا گندم میکارن توی یک زمینی یا عدس میکارن توی یک زمینی، میگن این خاک این زمین باید یک سال مثلا استراحت بکنه. دقیقاً این به خاطر همین هست که اون میکروارگانیسم هایی که داخل اون خاک هستن بتونن احیا بکنن این خاک رو، این بستر رو. ولی خب کشاورزی اگر مستمر باشه باعث میشه که این فرصت احیا رو پیدا نکنه متاسفانه، و خب این ضرر میزنه.
بله.
و خبر سومی هم که داریم یک موردی هست که شاید زیاد دور از ذهن نباشه ولی کمتر بهش فکر کرده باشیم. ما یک مقوله‌ای داریم به نام مهاجرت. الان داریم میشنویم که از روستاها به شهرها مهاجرت میشه، ولی هیچ وقت شاید دقیق نشدیم که چرا این اتفاق داره میفته. همیشه اینجوری بهش نگاه شده که خب شهرها امکانات بیشتری دارند، حالا خدمات درمانی، تحصیلی، و روستاییان دوست دارن که به این خدمات دسترسی بیشتری داشته باشن. اما یکی از عللهایی که باعث میشه روستایی ها به شهرها مهاجرت بکنن دقیقا فرسایش خاکه. زمین هایی دارن که کارشون کشاورزی بوده اما دیگه جوابشون رو نمیده، اونقدری که باید حاصل خیز نیست، و اونها ترجیح میدن شغلشون رو تغییر بدن و به مناطق شهری برن. حالا تحقیقات جدید عنوان کرده که این اتفاق داره در مورد کشورها میفته، یعنی مردم از کشورهایی که خاک کمتر حاصل خیزی دارند به کشورهایی دارند ترغیب میشن مهاجرت کنند که بتونن امنیت غذایی داشته باشن. این خیلی نکته مهمی شده و پیشبینی ها میگه که توی 10 سال آینده یکی از عوامل مهم مهاجرت همین امنیت غذایی و خاک حاصل خیز خواهد بود. خب این خیلی به نظرم قابل تعمله، یعنی یک نکته ای هست که شاید بتونیم روش فکر بکنیم. دیگه بالاخره 4 عنصر رو که بحث کردیم، خوبی ها بدی هاشون رو گفتیم.
آتیش روزاش خوبه دیگه، نه؟
آتیش دیگه آتیش میزنه و همه چی تر و خشک و با هم میسوزونه.
در حفظ آتش بکنم مشکلی نداریم.
نه اون اوزامون خوبه، ولی خاک رو باید یکم بیشتر مراقبش باشیم.
خیلی ممنونم، نکته های جالبی بودش. حالا خودتون برای حفاظت از خاک کار خاصی انجام دادین تا حالا؟
حفاظت از خاک، یک چیزی که به نظر من میرسه، گلدون من زیاد دارم، بعد همیشه حالا اون باغبونی که ازش کمک میگیرم میگه هیچ وقت خاک گلدونهات رو جابجا نکن، بهشون اضافه کن، اینا کم میشن. من همیشه فکر میکردم این کم شدنه به خاطر اون فرونشستیه که به خاطر آب میدیم به گلدون اتفاق میفته، ولی گفت نه، این مواد مغذیش کم میشه، حجمش کم میشه کم کم به واسطه مثلا سالانه این اتفاق میفته.
گیاه مصرف میکنه.
مصرف میکنه و شما باید یه حجم دیگه خود خاک رو اضافه کنی علاوه بر کودی که به اون میدی. بعد من اینجا متوجه شدم که اگر گلدون 20 سانتی متر در 20 سانتی متر من در سال 1 سانتی متر خاکش مصرف میشه، ما داریم چه بلایی به سر زمین میاریم با مصارفی که داریم. و تنها کاری که به نظرم میرسه اینه که زباله هایی که داریم رو جمع بکنیم. حالا یه سری از زباله هامون که فیزیکی هست و جامد هست، یه سری از زباله ها به اصطلاح مایع هست یا یک چیزی هست که نفوذ میکنه در خاک.
بله.
و خاک اون منطقه رو تا مدت ها
مسموم میکنه.
مسموم میکنه و خب به نظرم این نکته ای هست که قابل
مثل همون فیلترهای سیگار
بله،
فیلترهای لعنتی سیگار که چندی مارم راجع بهشون صحبت کرد.
متاسفم.
آره، اینم یه کار ساده است که میتونیم انجام بدیم دیگه. خیلی هم پیچیده و سخت.
حواسمون باشه ته نوشابه‌مون اضافه میمونه توی پیکنیک، فوری خالیش نکنیم. یک سازوکاری داریم به نام فاضلاب، میاریم خونه خالی میکنیم توی اون فاضلاب. بالاخره از یک راهی میره اون منطقه توی جنگل. شاید درست نباشه.
هر چیزی که ما فکر کنیم میره توی خاک و بعد دیگه مثلا هضم میشه اونجا،
آره،
اینطوری نیستش
میشه.
یا آسیبی وارد میکنه. خیلی ممنونم، اینم بسیار آگاهی بخش بود. ممنونم که مطرحش کردید. خانم هستی سیف با ما بودن، بخش دیگری هم منتظرتون هستیم. متشکرم که برامون پیام ارسال میکنید. سامانه پیام کوتاه به شماره 3094. قرار شد شما هم به ما بگید که برای حفاظت از خاک به عنوان یک عنصر با ارزش چه کاری انجام دادید. اصلا فکر کرده بودید که مهم این موضوع، خاک نیاز به حفاظت داره برای اینکه بتونه همچنان به ما غذا بده و همه موارد زیستی مهم دیگری که تا اینجا راجبش صحبت کردیم رو مهیا کنه. برامون پیام فرستادن. سعید عزیز نوشته که من سفر زیاد میرم و بعد از سفر کبیر از مسیر خارج نمیشم، رد لاستیک روشن میمونه و سالها از بین نمیره. من سعی میکنم این موضوع رو رعایت کنم. حالا نمیدونم چقدر این گزاره درستیه، ولی همین که دغدغه منده شنونده محترم ما، خب اتفاق خوبیه. 935 امتحای تلفن 11 نوشتن که به مجتمعمون پیشنهاد دادم که خاک باغچه رو عوض نکنن و خاک بهش اضافه کنیم، اینجوری گلها خیلی بهتر موندن. و فکر کنم همین موضوعی که خانم سیف هم بهش اشاره کردن در مورد گلدانها، ولی والا این در واقع یک نشانه بود از این که ما متوجه بشیم خاک مصرف میشه، که چطور حفظش بکنیم موضوع دیگریه که به نظرم خیلی مهمه. مثلا همون مدیریت زباله ها، همون انداختن ته سیگار یا هر مایعات مضری، خالی نکردنش در خاک و موارد دیگه که مطمئنم به ذهن شما خواهد رسید و در ادامه برنامه راجبش حرف میزنیم. و تا چند لحظه دیگه آقای رضا ماه‌منظر در استودیو چراغ با ما هستن. رضا جان سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، شبتون بخیر.
ارادتمند.
سوال قشنگی رو پرسیدید از شنونده ها و این سوال خیلی جنبه های مختلف داره. من فقط خواستم روی هم بحث زباله که شما حالا سر صحبت رو باز کردین یک نکته رو اضافه بکنم. بعضی از زباله ها ترکیب شیمیایی خاک رو تغییر میدن به عنوان مثال همون تحصیگاری که فرمودید، یا پلاستیکی که ما می‌ریزیم وقتی میگیم تجزیه میشه، قبل از این که تجزیه بشه تبدیل میشه به میکروپلاستیک ها، ذرات بسیار ریز و حتی میتونم بگم میکروسکوپی، که اینها خاک رو مسموم میکنه، اجازه انتقال مواد رو نمیده، اجازه رشد گیاهان، ریشه گیاهان رو در خاک نمیده. پس یکی از کارهای راحتی که ما میتونیم برای حفظ خاکمون انجام بدیم، خاک سرزمینمون انجام بدیم، اینه که آشغال نریزیم، به خصوص آشغال هایی که دیرتر تجزیه میشن. حالا بعضی وقتا هست پوست میوه هست یا آشغال های زباله های تجدید پذیری که اینها فقط حالا فضا رو